کنید روش مالیات نمیدین و وقتی هم که میفروشینش کپیتال گین به اون میدین فقط، حتما به دفتر ما زنگ بزنید 310-205-9000. بنده ساعت 10:40 در همین رادیو خواهم بود، رادیو همراه و برای شما راجع به بایسل اگریمنت صحبت خواهم کرد. بسیار مبحث خوبی است. دفتر ما 310-205-9000. روز خوبی داشته باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا یک بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من پسرم میخواد باهاتون صحبت کنه. یه پسر 9 ساله دارم، میخواد راجع به جهشی خوندن، در واقع کلاس 4م رو توی تابستون خوندن، با شما صحبت کنه و نظر شما رو در این مورد.
بذار من چند تا سوال از شما بکنم. سوال اول اینکه شما چند تا فرزند دارید؟
من 2 تا فرزند دارم. این پسرم که باهاتون صحبت میکنه تقریبا 9 سالشه، فرزند اولمه. فرزند دومم که 2 سال و 7 ماه ازش کوچیک‌تره، پیش دبستانی، سال دیگه کلاس اول داره.
پسر یا دختر؟
هر دو تا پسر هستن.
به من بفرمایید که خود شما چی خوندید، چه میکنید؟
من دندانپزشک هستم.
همسرتون چی؟
همسرم هم مهندس کشاورزی منابع طبیعی.
به من بفرمایید هر دو با شناختی که از خودتون دارید در مقام مقایسه با بقیه بهره هوشی خودتون رو چگونه میدونید و میبینید؟ متوسط به خیلی خوب، خیلی خوب، چگونه؟
خوب، شاید یکم خوب یا روبه بالا.
حالا تعارف نکنید، همسرتون چی عزیز؟
ایشون هم تقریبا همینطور. ولی خب در مورد پسرم فکر میکنم که بهره هوشی خوبی داشته باشه.
همه هیچ وقت تستی آزمونی دادی؟
بله بله.
نتیجه چی بوده میدونی؟
بله، من ایشون کلاس اول که بود آزمون وکسلر داده و فکر میکنم که حدود 134-5 اینجوری.
اوکی. اون وقت از نظر جثه بدنیش چطوره؟
متاسفانه ریزه.
اوکی.
من حالا میخواید در این مورد خودم توضیح بدم؟
آره، اونو توضیح بدید، من بعدم باش صحبت میکنم، ولی بعد من اطلاعات میخواستم شاید شما دقیق تر بتونید بهم بگید.
بله، چون مدیر مدرسه شون هم که خودش هم روانشناس هست میگفت که اگر هم که قرار باشه کسی جهشی بخونه، 3 تا شرط باید داشته باشه. حالا یکی از نظر توانایی فکری و آی کیوه، که در مورد ایشون فکر میکردن که مشکلی نداره، تواناییشو داره. دو تا ویژگی دیگه که باید داشته باشه، آره، یکی مهارت‌های اجتماعی. چشم بسرم میگم خودت اینا رو بگو باشی. و یکی هم از نظر جسه و قد و قواره باید جوری باشه که تو کلاس بالاتر آسیب نبینه، که در این دو مورد ایشون فکر میکردن که هنوز به اندازه کافی.
خب متوجه. نه حالا بذارید من با خودش صحبت کنم. بذارید.
بله، گوشی حضورتون باشه. بیا پسرم، بیا صحبت.
سلام
عزیز، اسمت چیه تو؟
پوراد.
چه اسم قشنگی. خب پوراد جان، خودت چی میخوای بگی؟ من با بابای کمی صحبت کردم، شنیدی جان.
ببینید، من که میخوام جهشی بخونم، من این مهارت دوباره مهارت اجتماعی رو، خب بابا و مامانم یه مدت توی مدرسه نبودن، خب، و پیشرفت من در این چیز ندیدم، من در این مهارت ندیدم، من خیلی پیشرفت کردم و الان مهارت اجتماعی جوری شده که فکر کنم از اون لحاظم خوب باشه.
نه من حالا نمیگم مهارت اجتماعیت خوب نیست، تو من بگو چرا میخوای جهشی عمل کنی و یک کلاس بری بالاتر. عزیز
چون که ببینید، من یک روز داری که من دو روز سر کلاس چهارم بودم، دو روز هم سر کلاس پنجم، دستاشونو با هم مقایسه کردم، دیدم که دستای کلاس پنجم درسته که سخت داره اما جالب ترم برای من، چون که ببینید مثلا دست تاریخه، من خیلی راجع به دایناسورا اطلاعات دارم و خیلی دوست دارم که سر کلاس پنجم راجع به اون توضیح میدن.
خب بقیه چیزا چی عزیز؟ آخه موضوع یه رشته
ریاضی کلاس پنجم رو هم خیلی دوست داشتم، برای اینکه ببینید ضربشو که ضرب و کسرشو که دیدم خیلی جالب بودم برام. ضربش ضربایی می بود که جوابش میلیاردی می شد مثلا، و کسرش هم کسرش خیلی جالب بود و مقایسه کسری هم خیلی خوب بود.
خب حالا ببین عزیز، ببین بذار من به تو یه چیزی بگم. وقتی که ما کلاس مثلا اول رو داریم تا ششم، خب اگر بیایم بچه‌هایی که کلاس سومی یا چهارمی هستن رو ببینیم آیا مطالب کلاس اول تا ششم رو میفهمن یا نه، خیلی هاشون همه مطالب کلاس اول تا ششم رو هم میفهمن، با وجودی که کلاس چندمی هستن، سه و چهار. دوم، بسیاری از اوقات وقتی که بچه ها رو تو هر کلاسی میگذاریم، اونا قرار نیست که هیچی ندونن بعد یه چیزی بدونن، مثل یه موضوع تازه. اونا غالبا یه مقدار چیزا رو میدونن، یه مقدار بیشتر میشه، درست مثل این که تو مثلا شهر شیراز رو میشناسی، ولی اگر یکم اینور اونور بری یه مقدار خیابونا و محله‌های تازه رو پیدا میکنی. ولی اینجوری نیست که آدما فقط مال یه کلاس باشن، یه عده کلاس دومی باشن، یه عده سومی، یه عده چهارمی. یعنی همه آدما همینقدر که یه هوش متوسط داشته باشن، از کلاس اول تا ششم میتونه براشون جالب باشه. این که تو که به من میگی مطالب برات جالبه و یه کمی هم تو رو به هر حال برمی‌انگیزه، خوشت میاد، دوست داری رو کاملا میفهمم عزیز. حتی بذار من الان به تو یه چیزی بگم. تو بیا بری کلاس هشتم. خب همین حالو خواهی داشت. یعنی حتی کلاس هشتم، یعنی میبینی یه مقدار مطالبی که اونجا مطرح میشه خیلی خیلی برای جالبتر از حتی این مطالبیست که الان تو کلاس مثلا پنجم دیدی. ولی معناش این نیست که چون یک موضوع رو میفهمیم، دو برامون جالبه، باید بریم کلاسای بالاتر. برای که اون مسئله خواهد داشت. بذار من باز برای توی مثال بزن. پسر دوم من که الانم برنامه داره، فرید، وقتی کلاس هشتم بود اصرار کردن فقط یه درس ریاضی بیاد بره کلاس 11. بنابراین از اون دبستان یا الیمنتری اسکول، میدل اسکولی که بود اینجا هاتر میرفت، میرفت بیورلی های اسکول. منم اول گفت برم، گفتم هرچی دوست داری، رفت. بعد از روز دوم گفت دیگه نمیخوام برم. معناش این نبود که براش مشکل بود، هیچ وقت. حتی وقتی هم که امتحان جیاری داد 800 از 800 گرفت، پرفکت اسکور، با وجودی که لیسانسش روانشناسی بود ولی ریاضیاتش کامل کامل. درس اضافه هم نخونده بود، همونی که خونده بود، ولی خودش به این نتیجه رسید که اونجا جاش نیست، چون ما تنها نمیریم علم یاد بگیریم، ولی می‌خواست به علم یاد بگیریم تو خونه می‌نشستیم، هر کسی یه معلم خودشو داشت، ما میریم که با گروه و جمع باشیم، یعنی با بقیه باشیم. حالا بهت میگم دو تا مطلب رو. چرا من از پدر پرسیدم، مدیر که مدرسه هم که حرف درستی میزنی، مهم اینه که ما تو کلاسایی که میریم اندازه بچهای دیگه باشیم خوبه، نه اینکه یه مقداری فاصله بگیریم، برای که بچه‌ها مخصوصا تو مدرسه شروع میکنن یه عده به دلایل مختلف، حتی بدجنس و بد هم نیستن، ولی زیر فشار آدم قرار میگیره. یعنی درست مثل اینه که یه آقایی بره توی مجلس زنونه، یا زنی بره تو مجلس مردونه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، همه چیزم خوبه، ولی هنوز موضوع مسئله است عزیز. منم نمیخوام به تو بگم، چند تا نکته است. تو اگر بهره هوشی IQ 160 170 اینا بود، چون پدر جو گفتن 130 خورده ای، من کلاس دیگر یا کلاس های دیگر رو پیشنهاد می کردم، ولی با بهره 130 تا 140 حتی 145 هیچ دلیلی وجود نداره که تو بری کلاس بالاتر. عزیز تو به همه چی میرسی، حالا بهت میگم چرا. این اول. دوم، من همیشه گفتم اگر یه بچه‌ای مثل تو باهوشه و خوبه، به جایی که بذاریم تو یه رشته پیش بره، مثلا بره ریاضیش خوب باشه یا علومش خوب باشه یا طبیعیش یا هر چی، فرقی نمی‌کنه، بگذاریم چیزای دیگه هم یاد بگیره. یعنی اگر تو بسکتبال خوبه، بره فوتبال و تنیس هم یاد بگیره. اگر یه سازی میتونه بزنه، فرض کن پیانو میزنه، بره ویولون هم بزنه یا تار هم بزنه. همه رو هی نبریم بالاتر بالاتر، اون بالاتره کمک نمیکنه. آدم تنها میشه، آدم خالی میشه. من با اون هیچ وقت موافق نبودم عزیز، یعنی فکر میکنم خیلی از اوقات این پریدنا کمک نمیکنه. آخر کارم مهم اینه که ما خوب زندگی کنیم. ما که نمیدیم فقط توی مسابقه شرکت کنیم که مدرسه است، همه زندگی که مدرسه نیست عزیز. دوستات هستن، ورزشت هست، خانوادت هست، برادرت هست، قوم و خویش هستن. جان حتما عزیز،
من با بچه های کلاس پنجم حتی یکیشون هم بود که قد و قواره منو داشت. خب و ببین بچه های کلاس پنجمی هم چطور بگم، احساسات من رو درک میکنن نسبت به کلاس های با مثلا چهارمی ها. ببین توی تابستون که بخوام جهشی بخونم، خب به هم وقت به هم میتونه از سریع درس بدن، اما سر کلاس که هستم برای یه عده از بچه ها که بخوان بهتر درس رو یاد بگیرن مجبورن چند بار تکرار کنن، در صورتی که من با یه بار منظور خانم معلممون رو میفهمم یا آقا معلم.
خب حالا ببین عزیز، اولا تو حرفی که میزنی ممکنه بری کلاس شیشم هم، از 30 تا بچه دو تاش حتی از تو هم کوچیکتر باشه، ولی مهم اینه که اون 28 تا نیستن. تو الان کلاس پنجم که رفتی، یکیش اندازه قد و قواره توه، 20 تا دیگه چی؟ بنابراین روزی که من با یه گروهی هستم قرار نیست جدا باشم. اون حرف درست هست، ولی یه کمی دقیق تر باید باشه. دوم، حرفی که تو میزنی مشکل همه آدمای باهوشه. من همیشه هم به معلمین حرفم این بوده که با بچهای باهوش کار کنین، بچهای کمهوش میرسونن خودشونو، اونا یه جور دیگه باش برخورد کنین، بچهای باهوش رو هدر ندین. اگر بیش از حد تکرار میکنن عزیز، حق با توه، میتونه تو رو اذیت کنه، ولی اگر دوبار باشه، درست مثل این که آدم یه مطلب رو دوبار میخونه، خیلی دقیقتر و عمیقتر میدونتش. ولی هیچ کس نیست که تو همه کلاس ها حوصله‌اش از تکرار سر نره، هیچ کس نیست که همیشه براش جالب باشه عزیز. این تو دانشگاه هم خواهد بود، برای اینکه حتی دانشجوان هستن از معلم و شاید بود استاداش تو هم سوادشون بیشتره. جان
شما درست میدین، اما من اما معلم ما مثلا یه درست رو میاد چهار بار تکرار میکنه، دابای حسنه من سر کلاس سر میبره.
خب قبول، ولی بذار به تو یه چیزی بگم، لطفا به حرفم دقت کن. من به تو میگم تو الان بری کلاس پنجم یه روز، همونجا میبینی بسیاری از درس ها بار اول تو میفهمی، بار دوم سوم چهارم مسلط سر میبره. چون ببین موضوع رو تو دو چیز رو هم اشتباه نکن، این که یه مطلبی رو تازه یاد بگیری که قبلا بلد نبودی، مثلا تو جمع بلد بودی حالا تفریق رو یاد بگیری یا ضرب رو یاد بگیری بله، ولی وقتی که مطالب ماجرای تازه نداره یه توضیح معلم میری که بچه ها بفهمن، همه کلاس ها اینجوریه. تو دانشگاه بری، سال آخر دانشکده باشی، دوره دکتران باشی، معلمی استاد یه درسی رو میده، وقتی تکرار میکنه تو بلدی، بلد همیشه این گوره خواهد بود. این مشکل همه آدمای یک باهوشه که تو کلاس باید با بقیه برن، ولی هرچی که تحقیق شده مطالعه شده گفتن این بهتره. یعنی به همین جهت است که تو امریکا که درا کاملا باز بازه به این نتیجه رسیدن که بچه‌ها بهتره اگر تو هر کلاسی هستن همونجا بمونن، درس‌های مختلف و متفاوت، ورزش‌های متفاوت، موسیقی متفاوت، توانایی‌های هنری و ادبی متفاوت پیدا کنن تا بیان هی برن بالا، برای که آخر کار میشن یه آدم یه بودی که فقط ریاضی بلده، یه آدم یه بودی که فقط مثلا فیزیک و شیمی بلده، ولی به درد زندگی نمیخوره عزیز. این مثل این که آدم برگرده بگه مهمترین موضوع من مغزمه، فقط مغز من روش به جان.
من دقیقا میخواستم یه چیز همینو بگم، من 3 تا کلاس رفتم از اول تا 3 اکثر درستاش این هم بوده، اما ببینید وقتی مثلا میرم کلاس 4 یا 5 یه سری درستای اضافه میشه که کلا این درستایی که اضافه شده توجه رو بیشتر جلب میکنه.
حالا ببین عزیز، بذار من بگم، تو روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشتیم برمیگریم با هم صحبت و ادامه. شنگ و رجمن با ما باش.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-77-77
مدیران و صاحبان بیزنس، برای سرویس و نگهداری سیستم‌های کامپیوتر، نتورک، طراحی وبسایت جدید و سوشال میدیا، اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. سرویس 24 ساعته، 7 روز هفته. 310-985-9252. اسم اپ اینه. کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز هاش.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید. کنید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764 مرجان روانبخش عضو 08.
بابا خاجبی جان چیه؟
چیه نه بابا جان کیه؟
خاجبی جانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجبی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجبی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 08.
I'm Meta Works with REH Real Estate License Number 02011049.
پس خاجوی جان ایشونه.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان مختار زهابیان، بزرگ خاندان زهابیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد مختار زهابیان روز چهارشنبه ساعت 10 صبح در ایدن مموریال پارک واقع در 11500 سپولودا بولوار اگزیت رینالدی برگزار می‌شود. ضمناً مراسم یادبود آن زنده یاد روز یکشنبه 22 اکتبر ساعت 6:30 بعد از ظهر در نسخ کالچرال سنتر واقع در 142 ساوت رکسفورد درایو در شهر بیورلی هیلز برگزار می شود. همسر پوران زهابیان، فرزندان ادموند، آزاده و افشین زهابیان، خانواده های زهابیان، مروتی، گبایزاده، اسحاقزاده، زراعتی، قالیچی، اخوان، ناتانیان، مهدیزاده و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی و پدر گرامیشون گفتگوی داشتیم، صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم.
الو
جان.
من گفتم که مثلا الان ما توی درس علومه کلاس سوم راجع به ماهی میخونیم، خب؟ و ببینید مثلا یه موقع که میری کلاس پنجم میبینی توی درس تاریخش راجع به نسل‌های قبل همون ماهی رو هم گفته و میتونی عمیق‌تر نفوذ کنی به اون چیزا پی ببری.
اوکی. تو دلت میخواد چی بخونی عزیزم وقتی رفتی دانشگاه و اینا؟
من دوست دارم خودم باستانشناس بشم.
اوکی. چرا علاقه من شدی به باستانشناسی؟
باستانشناسی که من دیرینه شناسی، یعنی دوران قبل از گلادیاتور و اینا که میشه دوران دایناسورا و اینا.
خب اون که باید برگردی بری اون برای 65 میلیون سال قبل، بعد میخوای باهاش چی کار بکنی اینگر میخوای روی این رشته کار بکنی؟
درسته من اینقدر راجبه چون کتاب خوندم اینقدر اطلاعات میدونم، اما من میخوام خودم برم عمیق‌تر بهش نفوذ داشته باشم تا بهتر اون رشته رو درک کنم و بیشتر راجبه اونو حتی خودم اطلاعات به دست بیارم و کتاب بنویسم.
خب به من بگو که غیر از این زمینه، این مورد، چه چیزایی دیگه تو چه زمینایی دیگه تو کتاب خوندی یا میخونی عزیز؟
مثلا من دارم الان راجع به تکامل چیز میکنم، تکامل کتاب میخونم که تمومشم کردم، خیلی وقتم نیستم اونش کردم. منم دیدم که ببینید وقتی مثلا یه فسیل دایناسور رو با یه فسیل سوسمار مقایسه میکنی
مثلا میتونی بفهمی که تکامل این نسل به اون نسل چه اتفاقی افتاده. یا مثلا که میگم پرنده ها نسلهای تکامل یافته دایناسور هست، اینا رو میگم فسیلاشون رو کنار هم بذاری تا بفهمی چه اتفاقی افتاده، آیا اونها درست میگن یا غلط.
اوکی. حالا به من بگو توی کارهای ورزشی چی هستی عزیز؟
توی ورزشی فوتبال. اما ببینید این همون چیزی که شما گفتید، آدم اگر یک درس رو بخونه یه بودی میشه، مثل بازیکن دفاع هست توی بازی فوتبال، درست اون پستش دفاع است، اما تا حالا اومده گلم، اما تا حالا اومده جلو گلم زده، میتونه هم دوباره بیاد جلو مثلا با خط هافبک یا حمله همکاری داشته باشه.
خب میدونم، ولی میخوام ببینم تو غیر از فوتبال دیگه چه بازی دیگه میخوای بکنی؟
فوتبال و یه رشته که علاقه من هستم تنیس هستش.
اوکی. به من بگو آیا هیچ سازی میزنی، هیچ موسیقی؟
بله پیانو میزنم، دوره قبلشم فلوت دارم، دوره قبلشم اور.
اوکی. خیلی خب، حرف دیگه میخوای به من بزنی تو؟
نه فقط میخواستم ببینم نظر شما چیه، از دل موافق مخالف یا به خودم میسپارید انتخاب کنم.
من دلم میخواد با آبات یه ذره پدرت صحبت کنم عزیز.
حتما.
خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر.
مرسی عزیزم.
بابا داد
خب من اگر بگم تبریک حرف کمی زدم، فوق العاده فرزند جالبی دارید. ببین عزیز، بهره هوشیش ممکنه 130-140 باشه، اما توانایی های عقلی و استدلالیش خیلی خیلی بیشتره. یعنی یه رشد عقلی داره در یه نوع تجزیه و تحلیلایی که معمولا خیلی بیشتر از ماجرای هوشش. هوشش به تنهایی توانایی ذهنیش رو نشون نمیده و به نظر من نه به دلیل اینکه شاید رفتنش به کلاس بالا انتخاب خیلی خیلی خوبیه، نه انتخاب بدی نیست، ولی نگه داشتنش از نظر روانی میتونه اذیتش کنه. یعنی اون موقع این رو به عنوان مانع میبینه و من فکر میکنم که نظر مسئولین رو جلب کنید و جهشش کنید، از یک سال جلوش بندازید. یعنی اون احتمالاً انتخاب خیلی خیلی بهتریه، فقط یه مقدار تنوع کاراشو بیشتر کنید. یعنی در زمینه‌های به ویژه به خاطر اینکه یه مقدار الان مایه تاریخی داره که تو بچه‌ها پیدا میشه و ضمناً اون حالت تخیل یه نوعی ماجیکال و معجزه‌گرایانه و در به قول معروف چشم‌بندی ذهنش که الان رفته سراغ علوم، یه مقداری بیاریتش توی فیزیک و شیمی به ویژه. ریاضی شاید باز همچنان ذهن تخیلی او رو از نظر قدرت عقلی بهتر کنه که لازمه، ولی من رو فیزیک و شیمی و بیولوژی خیلی تاکید دارم عزیز. یعنی دلم میخواد مایه فیزیک و شیمی و بیولوژی، ولی اگر مسئولین باش مسئله ندارن، من فکر میکنم نه به دلیل بهره هوشیش، چون بهره هوشی در این حد صلاحش نبود بره بالا بین 130 تا 140 رو من درست نمیدونم، ولی توانایی عقلی و استدلالیش و بعدن اون انگیزه و میلش به رشد، نه بگذاریتش بره، ضرر و خطری نداره. البته این که برگردم بگم اگر خواست برگرده برش گردونید، بعید میرسه که اونجا باشه. ببینید چه میکنی جان.
من واقعا مشکلی با این قضیه ندارم، منتها یه بار دیگه من قبلا با شما صحبت کردم، من احساس میکنم شاید یه کمی از نظر سلف استیم یه کم بولاد پایین باشه و به حالا شما گفتید که به خاطر بچه اول بودن هست و خیلی های دیگه هم گفتن که یکم ویژگی های بچه اول همچی چیزی میتونه باشه. با وجود این من به اندازه کافی نمیبینم که بتونه با دوستاش ارتباط به اندازه کافی برقرار کنه. یه حلقه از دوستان که همیشه قرار داشته باشه، این حلقه دوستاش خیلی دوستی های عمیقی رو تشکیل نمیده.
دنباتون ببینید، نه سب کنید، شما من بفرمایید که در اون زمینه ممکنه موضوع مسئله‌ای داشته باشه، شاید من البته در جهت سلف استیمش اونقدر عیب و ایراد ندیدم، به دلایل بسیار. پس اون اونقدر این، ولی با نگه داشتنش تو کلاس چهارم مشکلی حل نمیشه. یعنی میدونید ماجرای این جهش و پرشش آسیبی به مسئله حرمت
نظر مشکل صدمه بهش نخوره، شاید حالا مشکلی نباشه.
نه نه نیست، برای که شما اتفاقا اگر بیاد فرض رو بر این بگیریم که مقدار موضوع حرمت نفس و سلف استیمش کمه، با رفتن بالا مادام و مشروط بر این که مطمئنم موفق بشه جایی برای نگرد. تعداد شاگردای کلاس ها چقدر؟
مدرسه اینا الان کلاس خودشون 15 نفره، کلاس های دیگه مثلا 20-25 نفر حد اکثر.
یعنی کلاس پنجمی که ایشون بخواد بره چی؟ یعنی اونه کلا
نمی کنم بیشتر از همین تعداد باشه.
اوکی. و بعدم پسرون دخترونه هست دیگه، فقط پسر هست؟
نه متاسفانه فقط پسر هست.
اوکی، تا متوجه هستم. میرم این پسر هاجو ببینید عزیز، من فکر کنم امسال بذاریدش بره بالا، دست اوکی، برای که مانع شدن اشتباه دیگری است، برای که بی نهایت یه چنین چیزی رو میخواد و مسئولیتش هم شما یا البته با نظر من بپذیرید که، ولی حرف البته نه که اصلا حرف مهمی باشه، فقط او باید بدونه که میتونه شاگرد متوسطی باشه تو کلاس بالاتر. هیچ انتظار نباید داشته باشه که اونجا، چون اگر بیفته رو این فکر که من باید در اونجا هم از بقیه بهتر باشم، اون میتونه مسئله ساز بشه.
خب این شاید خیلی بد هم نباشه اگر هم چه اتفاقی بیفته، چون یکی از مشکلات ما همیشه همین بوده که
یک کمی متوسط بشه.
بله بله، اگه متوسط بشه خیلی برای ما.
آره، به همین جهت هست که فقط شما و همسرتون باید وقتی که اونجا درس میخونه بگذاریدش جزء مثلا 5-10% اول باشه، ولی اول و دوم و اینا نباشه. اونو حتی اگر میشه مستقیم و غیر مستقیم به نوعی مانعش بشید فعلا. حالا ممکنه بعد از 4-5 سال بخواد در کلاس 8 و 9 باز از بقیه جلو بزنه، من اونجا اشکال نمیدونم، ولی الان این کار درست نیست. ولی منش عزیز با این همه اشتیاقی که داره و با این همه مقاومت منطقی و عقلی که با موضوع میکنه، نه احساسی عاطفی، درست نیست. و ولی اون مطلب دیگر رو هم، هر چی میتونید اوقات فراغت رو تو جمع ببرید و با جمع بچه ها باشه، نه قصدم بزرگ سالا. به هیچ وجه من اتفاقا ارتباط با بزرگ سالا رو درست نمیدونم. یعنی هر چی میتونید بچه های هم سن و سالش باشن، حالا یک کمی هم بزرگتر، یه سال بزرگتر، اشکالی نداره. ولی و تو تیمای مختلف همونطور که گذاشتید همچنان بگذاریدش. ماجرای ورزش فوق العاده مهمه. اتفاقا درسته که مدیرش هم به زمینای اجتماعیش اشاره کرده، ولی ورزش بیش از هر به اصطلاح زمین ساز اجتماعی میتونه بهش کمک کنه. اینه که بذاریدش اونجا یه جایی هم مثل تنیس و اینا.
خودم دیدم و کاملا احساس کردم پیشرفتی رو که توی مهارت‌های اجتماعی با ورزش به دست آورده قابل مقایسه با هر هیچ چیز دیگه اینه.
بله. نه، اون بهترین دریست برای اجتماعی کردن بچه ها، برای اینکه اصولا اون نگاه هم تیم بودن در مقابل تیم دیگه و واقعیت یه نوعی چالش از یه طرف و بعدن مسابقه از جانب دیگه، همه و همه بهش میتونه کمک کنه. به هر حال باید مواظبش باشه، چون وقتی که بچه‌های مقدار بهره هوششون از یه حدی بالاست و بعدم توانایی‌های عقلیشه، این بیشتر به اون ماجرای استدلالشه که برای سن و سالش کاملا تو مرحله است که از نظر علمی به عنوان یه مرحله تا بعد از کانکریت اپریشنال استیج میشتازیم که 11-12 سالگیه و 3 سال از نظر 4 سال از نظر عقلی جلو بودن برای بچه ها غیر عادیه. از نظر هوشی مهم نیست، چون هوشی 1-2 سال بالا بودن همچنان آدم میتونه اوضاع رو اداره کنه، ولی وقتی از نظر عقلی و استدلالی بالاست موضوع و مسئله باش خواهی داشت. البته ماجرای جستش هم هست، ولی ببینید حداقل در این زمینه هم از نظر رشدی که میتونه بکنن تو خانواده خود شما و همسرتون، شما متوسطی، کوچکتری، رشدی چگونه ای؟ چون اون احتمال مهمه که
رشدی من یه آدم نسبتا قد بلندی هستم، همسرم نه نسبتا قدش بلند نیست.
اوکی.
و
اوکی. بنابراین پس اگر شما هستید احتمال اون جهشه به هر حال ظاهری هم داره، امیدوارم، چون اونام به هر حال نه اونقدر مهم باشه. ولی همونطور که خودشم در مورد بچه کلاس پنجمی که اونم با اصطلاح قد و قواره خیلی بامزه بود که به هر حال بچه ها بعض وقتی باهوشن باهوشن دیگه، چیکارشون میشه که به هر حال واقعا خوشحالم از اینکه باش حرف زدم. خیلی خیلی حالا اگر حرفای منو میشنوی چه اشکالی هم نداره. گفتگوی بین من و شما اصلا نباد. درسته من با شما حرف زدم ولی نباد فکر کنه محرمانه است یا پشت سرشه. بنابراین اگر میشنوه که میشنوه، اگر نه حتی بذارید گفتگوشو بشنوه، حتی برایش ضبط کنید که خاطر من و شما آسوده باشه، برای اینکه ما چیزی که کمکمون میکنه واقعیت، مهم اینه که مسئولیت مناسب با اون رو بپذیرید. به هر حال مطمئنم که شما رو سخت گرفتار و درگیر میکنه، ولی به هر حال وقتی که آدم فرزند خوب داره یا فرزند بد داره، هر دوتا از خودش میفته، ولی حداقل به بچه ها میرسه.
کاملا درسته. به هر حال خیلی خیلی ممنون،
خوشحال شدم. مرسی عزیز، موفق باشید. منو در جریان مثلا یه مدتی بعد وقتی اومد و بعدم اینا، حتی برای یه چند ثانیه هم که شده پیشرفت کارش، من توی گفتگوها یا به دفتر رادیو زنگ زن یا همینجا یه دقیقه میتونیم با هم صحبت کنیم، فقط میخوام بدونم که اوضاعش چگونه است و برو چه میگذره. برو خوشحال شدم به شما و همسرتون هر دو تبریک میگم. خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
تشکر میکنم. من تبریک رو به شما میگم، چون من سعی کردم که به هر حال از آموزش‌های شما استفاده کنم. از 8 9 سال پیش قبل از اینکه تصمیم بگیریم به بچه دار شدن شروع کردم، حالا حداقل سیدی‌های شما رو، اولین زمانی بود که تو ایران اومده بود، تهیه کردم، گوش کردم و همون باعث شد که مجبور بشم خیلی مطالعه بکنم. و به هر حال اگر هم که هست، این اگر شما یه دانشگاه مجازی جهانی تشکیل داده باشین، اینم یکی از دانشجوهاشه.
به هر حال خوشحالم از خوبی شما و برای هر چهار شما آرزوی بهترین ها دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم، خیلی ممنون.
خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باش.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الی دنتال اند ایمپلنت سنتر، 5620 ویلبر اوینیو، سویت 310، فرزانا، کالیفرنیا. 323-886-DENTIST 323-886-3368
eliteimplant.com. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهز ترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلن برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو آقای دکتر با منی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
من 13 سالمه، کلاس هفتمم. ما باید کلاس نهم انتخاب رشته کنیم و الان خیلی فکر منو مشغول کرده، همش راجبش فکر میکنم. رشته‌ای که دوست دارم انتخاب کنم برای مهمی که حتما دوست داشته باشم و اینکه آینده مالیش، آینده شغلیش و وجه اجتماعیش هم برای مهمه.
و اینکه شوهر پیدا بشه موافق مهم نیست؟
و اینکه چون فکرم خیلی مشغول کرده میخواستم با شما صحبت کنم.
حتما عزیزم. شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من یه خواهر کوچیک دارم، 7 سالشه.
اوکی. اون وقت چقدر درست خوبه؟ خیلی؟
درسم خوبه، جزء دانش آموزه مثلا جزء 5 تا برتر کلاسمونه.
بسیار. و تو ورزش و اینا چقدر هستی؟
خیلی ورزش نمی‌کنم.
تنبل؟ اون وقت آلت موسیقی چیزی می‌نوازی عزیز؟
قبلا موسیقی کار می‌کردم، الان نه.
چی کار می‌کردی عزیز؟
قبلا یه مدت پیانو میزدم، بعدش گیتار میزدم، الان چیزی
نیست. اوکی. خب حالا به من بگو الان رشته‌هایی که تو میتونی انتخاب کنی کلاس نهم چیا هست عزیز؟
چند تا رشته کلن هست. یکی رشته تجربیه که شامل پزشکی و اینا میشه. یکی رشته ریاضیه که مثلا مهندسی و مثلا جزء چیزای ریاضی و اینا. یکی رشته انسانیه که شامل حقوق و روانشناسی و مثلا عربی و اینجور چیزا، و رشته هنر، و یکی دیگه هم فنیه که مثلا برای کامپیوتر و اینا.
خب حالا یک رشته یا دو رشته که مورد نظر توی که میخوای بری کدام عزیز؟ میخوای چی به جا؟
بفرمایید.
عزیزم بگو عزیز.
من خیلی خیلی هنر رو دوست دارم و اینکه بعد درس حفظ کردنی من خب برام درس حفظ کردنی خوبه، اما خب برام سخت حفظ کردن، به خاطر همین ریاضی مثلا رشته فیزیک نجومم اینا دوست دارم.
خب به من بگو رشته هنری که دوست داری میخوای چی کار باش بکنی؟
یعنی شغلم؟
آها.
نمیدونم، اصلا بستگی به همون شغل داره دیگه، بستگی به همون رشته داره.
خواخه چه رشته میخوای بخونی که شغل مرتبط با اون چی عزیز؟
مثلا نقاشی دوست دارم یا مثلا سینما و اینا.
خب ببین عزیز، ماجرای نقاشی یه مقدار بر میگرده به یه مقدار توانایی های حسی ما و یه گرایش ها و استعدادهایی که تو این زمینه وجود داره. این چیزی نیست که خیلی آدم بتونه خلقش کنه.
یعنی درست دارم.
خب چه کردی تا به حال در زمینه نقاشی؟
از بچگی خیلی نقاشی میکشیدم، چند جا کلاس رفتم، هنوزم کلاس میرم، خیلی خیلی نقاشی دوست دارم. وقتی نقاشی میکشم احساس میکنم دارم خالی میشم، راحت دارم میشم.
خب اون وقت معلمین و استادان چه نظری راجبه توانایی های تو دارن تو نقاشی؟ یعنی معتقدن تو یه مقدار متفاوت و استثنایی؟ ایداده بیدادیشون هم از ایران بود. یعنی واقعا این موضوع دیگه خیلی در آزار دهنده میشه، گرچه از یک ساعت هم گذشت. ببین عزیز، من چون شاید صحبت منو بشنوی، من با این که در یه جامعه مانند ایران که حالا با هر تغییری هم در این زمین ها تغییرات خیلی آهسته است، برای یه دختر خانم تو کار هنری مادام که به یه پشتوانه فامیلی مرتبط باشه که بر مبنای اون بتونه یه جایگاهی از نظر اجتماعی پیدا کنه خیلی راحت نیست. و ترکیبی رو هم که فکر میکنم با توجه به آنچه که گفتید بیشتر هنری و یا اون انسانیه رو میبینم که بشه کار هنر رو با مسائل دیگر همراه کرد. یعنی شما فرض کنید رشته‌ای مثل روانشناسی رو بخونید و ضمناً کار هنری بکنید، ما اصلا یه روانشناسی و هنر هم داریم و در نتیجه میشه ترکیب اونها رو هم موجب شد. به همین دلیله که موضوع تجربی منتفیز، موضوع مهندسی و ریاضی هم منتفیز، فنی هم که کار شما نیست، ولی یکی از این دوتاست. شاید انسانیه بهتر باشه، برای اینکه همیشه میشه در زمینه کارهای هنری از موسیقی گرفته یا نقاشی گرفته یا وارد یه مرحله شد که خب بیشتر سینما جنبه تکنیکی داره، حالا در چه زمینه ایشو بخواید. اینه که من فکر می‌کنم شاید صلاح اول رشته انسانی باشه و بعدش هنری یا ترکیب این دو، ولی اینکه میخواید چه کنید رو نمیدونم. متاسفم که تلفنتون قطع شد. اگر ما رو بگیرید، اگر بتونید بیاید، شاید بتونیم حرفون رو با هم بزنیم، برای اینکه دیگه حالا دیگه حداقل تا آخر برنامه قطع نمیشه. ولی متاسفم از این وضع و یه احساس بدی میکنم و یه نگرانی که کنار این ماجرا بعد از یه مدتی برای دوستانی که رو خط هستن پیدا میشه، من رو هم خیلی در جهت ایجاد ارتباط راحت و ساده و سالمی کمک نمی کنه. به هر حال متاسفم، امیدوارم از یه سیستمی استفاده کنید که بعد از یک ساعت تلفن ایران قطع نشه. از این بابت امیدوارم راهی پیدا بشه. اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون. فقط یه پیشنهاد اول برای دوستانی که از ایران زنگ میزنن، چون من مرتب مثلا دوستان اقوام زنگ میزنن از ایران، از شما یه 020 که زنگ بزنن دیگه قطع نمیشه کارتشون، یعنی کارت تلفن نیست.
یعنی حتی بعد از یک ساعت هم میتونن حرف بزنن؟
بله بله، چون کارت تلفن خب یه مدت زمانی داره دیگه قطع میشه، ولی وقتی از شماره تلفن خونه شماره 020 رو بگیرم بعد شماره مورد نظرشون رو دیگه قطع نمیشه.
خب اون وقت هزینش چی عزیز؟
خب هزینش مثل همون کارت تلفنه.
مطمئنی؟
بله، تازه من خواهرم یه تازه کمترم از کارت تلفن هست.
خب امیدوارم دوستان ایران بشنون اگر چنین ازش استفاده کنن. برای ممنونم از توصیه‌تون جان.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من دو تا دختر دارم، یکیشون 7.5 سالشه و یکی دیگرشون هم که 2.5 سالشه. من با دختر بزرگترم که 7.5 سالشه خب خیلی مشکل دارم، در واقع میشه گفت یه دختر خیلی بدقلقیه، ولی با دختر کوچکترم خب اصلا این مشکلاتو ندارم. با توجه به حرفای شما، خب قبلا آگاهی کمتر بود، خیلی اطلاعاتی نداشتم، ولی با توجه به برنامه و حرفای شما تصمیم گرفتم که ببرمش پیش تراپیست و دیروزم اولین جلسهش بود و خلاصه ایشون فقط گوش کردن و حالا قراره که ما ادامه بدیم این تراپیست رو. فقط ایشون من پرسیدم تخصصشون چیه، گفتن که تراپیست. بعد گفتن که نظر شما هم بخوام ببینم با ایشون من ادامه بدم.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از امریکا تماس میگیرم.
کدوم ایالت هستی؟
نیوجرسی.
خب آخه مهم اینه که ما نمیدونم، چون من ایالت های دیگر نمیشناسم. در کالیفرنیا ما تکلیف روشنه، یعنی ما 4 گروه رو به عنوان سایکوتراپیست داریم. روان پزشک، یعنی پزشک سایکیاتریست، کلینیکال سایکولوژیست، روانشناس خانواده است یا مریج فامیلی تراپیست و لایسنس سوشال ورکر. و معلومه که اسکوپ پرکتیس کاری که مربوط به دختر شماست هم به مریج فامیلی تراپیست میخوره. به یک
اطلاع همین باشه.
اوکی. حالا اونش مثلا نیست. حالا به من بفرمایید، بیاد وارد اون بحث نشیم چون اون احتمالا منو کمک نمی کنه. به من بگید 3 مشکلی که با دخترتون دارید چی عزیز؟
یکی که خیلی تو غذا خوردنش وسواس داره که من مثلا رهاش کردم اونو دیگه.
یعنی چه؟ نه نه، چه جوری وسواس؟
مثلا امروز میگم مثلا ما برام ماکارونی میخوام براش درست میکنم، بعد میگه نه مثلا نمیخورم، یه چیزی توش بود مثلا دوست ندارم بعدشو، بعد مثلا فردا همون ماکارونی رو دوست داره، اصلا مشخص نیست. بعد خیلی بیشتر اوقات اصلا غذا نمیخوره، مثلا میگه نه اصلا سیرم غذا نمیخورم، میره بستنی میخوره. من هم میگم اوکی خب بستنی بیاد بخور، ولی خب اصلا اهل غذا نیست.
چرا پاکه چرا شما پس میرید وسواس غذا داره؟
مثلا خب یه موقعی مثلا میگه به فرض زرشک پلو برش، نه این زرشکاش این مدلیه، مثلا میگه حالا قبلا اون زرشک،
نه به وسواس ارتباط نداره، اون میتونه فقط بازی یا لجبازیش باشه. به من بفرمایید
به من
نه. نه نه میرسم به اون. اول من بگید که از نظر وزن و جسه و سلامتیش چگونه است؟
قبلا خیلی وزنش کم بود، بعد الان اضافه وزن داره که من یه ذره گفتم دکتر ببرمش و اینا، دکترش گفتش که به خاطر همین شاید جان فود و غذایی که غذا نمیخواد جان فود میخوره شاید اضافه وزنش بشه. آزمایشون هم گفتن کلسترول خونش بالاست، ولی قدش خیلی خوبه. حالا الان یه ذره هم
خب پس شما بچه‌ای که میگید وسواس غذایی داره که اضافه وزن هم داره، پس چه جور وسواسی عزیز؟
غذا نمیخوره آقای دکتر، ولی مثلا چیزای دیگه رو میخوره.
خب آخه یکی خب معنا نداره، خب غذاهاتون خوشمزه نیست، شوهر بیچاره گیر. خب معلومه خوب نیست.
البته خودش هم میگه، ولی خب غذای مدرسه مخوام نمیخوره.
نه کاری ندارم، من میخوام من بگم بازیه. خب بریم سراغ مورد دوم.
مورد دومش همین لجبازیشه.
خب پس بنابراین هر دوتاش یکی از نه ماجرای غذا، ولی اون بازی و لجبازیه.
درسته، فکر میکنم همینه.
حالا شما چند تا سوال منو جواب بدید. سوال اول، آیا شما هر دو، شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟
من که 34 سالمه، همسرم 18 سال از من بزرگتره.
به من بفرمایید که در دوران بارداریتون مسئله و مشکلی داشتین؟
بله خیلی. اولش یه سری اتفاقات برای خواهرم افتاد که خیلی من استرس و نگرانی خواهرم داشتم. بعد یکی دیگه هم این که دیابت بارداری گرفتم. بعد بارداری مثلا قرار بود، دکترم تشخیص داد که قرار مثلا سزارین کنم، ولی مثلا 2-3 روز به اون تاریخ سزارینم کیسابم پاره شد. خب درد زایمان خیلی بدی داشتم، منو بردن دکتر، تا وقتی دکترم بیاد خب زمانش طول کشید تا دکترم بیاد، درد زایمانم طولانی بود. بعد دکترم من مثلا سزارین کرد، بعد بچه وقتی به دنیا اومد ضربی داشت، بعد شیر منو نمیخورد، شیر خشکش رو نمیخورد، خوابش خیلی بد بود. بعد به غذا خوردن که مثلا نوبت 6 ماه بعدش غذا بود، اونم مثلا انجام نمیداد. سینه‌ی من وقتی شیر خورد زخ شده بود، خیلی دردناک بود برای من. بعد این برای هم دوران کودکی شد.
نه اون کمی بد بود، هم حاملگیتون بد بود، هم تولد بچه، هم دوران یک ساله اول.
بیار خیلی بدی داشتم، از این یه بیار خیلی بدی که تا 4 ماهگی از بو، از همه چی غذا بو، همه چی حالا بد بود، و این بیاره بعدم باعث میشد که من خودم خیلی گریه کنم.
به من بفرمایید بعد از 1 سالگی، بعد از اینکه راه افتاد و از شیر گرفتیتش، داستان به تا 3 سالگیش چجوری بود عزیز؟
داستان تا 3 سالگیش 2 سال و نیم یه خواب خیلی بد دید. یه شب خوب بود تا قبل از این خوابش، ولی یه شب یه خواب خیلی بد دید که از صدای خوابش ما از خواب پریدیم و
تو اتاق خودش هم میخوابید. ولی دیگه رفتیم پیشش و اینا انقدر گریه میکرد و جیغ میزد از حاضر نبود چشماشو باز کنه. تا فردای تا دو روز بعد از این خوابم همش بغل من بود، چسبیده به من، از من جدا نمیشد. که من احساس کردم خب ما اینو بعد ببریم مثلا پیش روانشناس کودک، که بردیمش و گفتم شرایطش اینجوری بود و این خواب دیده بود، خوابش هم همش فقط چشماشو بسته بود. میگفت آقا، بعد دکترش گفتش که نه چیز خوابی نیست، شاید از این کابیسای شبانگاهی باشه و خوب میشه. ولی آقای دکتر از اون موقع به بعد ایشون دیگه این ترس روش مون، از اون سه تا مشکلی که گفتیم چیه، یکی دیگه از مشکلاتش هم ترسشه که اصلا مثلا تو اتاقش تنها نمیخوابه. الان مثلا باباش توی بعضی موقع من و بعضی موقع پدرش توی تخت جدا توی اتاقش ما میخوابیم که این مثلا آرامش داشته باشه. یه مدت خوب میشه ولی مثلا بعد یه مدت دوباره شروع میشه. این دوران کودکیش بود.
اون وقت به من بگید از زمانی که رفت مهد کودک یا هر چیزی از این قبیل چه حالی داشت؟
بعد آقای دکتر ما وقتی نزدیک 3 سالش بود مهاجرت کردیم که اومدیم اینجا. بعد بردیمش مهد کودک، خیلی دوست داشت. خیلی خوب بود و خیلی دوست داشت و اصلا اعتراضی نداشت. تا یه هروکین خیلی بد اومد اینجا، مهد کودکش خراب شد. دیگه مجبور شدیم ببریمش یه مهد کودک دیگه. اونجا هم که بردیمش خب اصلا حس خوبی نداشت، میگفت من دوستامو میز کردم، دلم برای دوستام تنگ شده. خب که من رفتم پیشش موندم و تو عادت کرد و با مدرسه هم مشکلی نداره. الان مثلا معلمش میگه که درسش که خیلی خوب نیست ولی بدن متوسطه. معلمش هم میگه سر کلاس بیشتر اصلا گوش نمیده، بیشتر دوست داره همش با دوستاش حرف بزنه، یا مثلا سری سوالای الکی میاد از من میپرسه. مثلا مدادم افتاده زیر میز، میتونم برم مدادمو بیارم؟ درسته خب میتونه بره بیاره ولی میاد مثلا اول همچین سوالایی میپرسه.
اوکی، دلیلی که شما یه فاصله گذاشتید بین بچه‌ها از نظر سنی که 5 ساله چی عزیز؟
آقای دکتر راستش رو بخواه همون دوام نمی کنین. من اصلا بچه دوم نمی خواستم. بچه دوم خب دیگه اتفاقی بود و به قول شما من باید جلوی این اتفاق رو می گرفتم که نشد دیگه.
اوکی عزیز، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. من یکی دوتا سوال دارم، یک کمی موضوع پیچیده است. روی خط باشید با هم صحبت کنیم. شنگ رجمن پا ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل می‌کنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم بهم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
دریچه سینما تقدیم می کنم. مریلا زارعی و فرهاد اسلانی در زیر سقف دودی. نامزد 6 جایزه و برنده 2 سیمرغ بلورین از 35مین جشنواره فجر. اکران ویژه فیلم زیر سقف دودی، آخرین ساخته کارگردان مطرح سینمای ایران پوران درخشنده. به همراه جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردان. بیولی هیلز لملی فاین آرتس، پنجشنبه 19 اکتبر. سانانو رجنسی ساوت کوست ویلج، شنبه 21 اکتبر. انسینو لیمبی تاون سنتر، یک شنبه 22 اکتبر. تهیه بلیت از dariche-cinema.com. تلفن اطلاعات 424-260-704.
خارج از ازدواج داریم.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
تازگی، فراوانی، ارزانی، دایکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دایکیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف دایکیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopkiomarket.com تماس بگیرید. 818 345 4251 17 261 خیابان بنوه shopkiomarket.com.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
بذارید من ازتون سوال دارم.
بله خواهش
میکنم. یه دقتی لطفا میکنید، تو خانواده شما و همسرتون کسی که بیماری جدی روانی داشته رو دارید؟
بله خیلی زیاد.
چی عزیز؟
پدرم اسکیزوفرنی داره و تو خانواده خودم خیلی زیاده، ولی تو خانواده همسرم فقط وسواس و من توشون میبینم و اعتیاد. ولی تو خانواده خودم خب پدرم اسکیزوفرنی داره، مامانم بایپولاره و پارانوید.
خب ما یکم تو خطریم عزیز.
همین، من به خاطر همین میخواستم با شما.
نه خطر. ما تو خطریم. این علائم خوبی نیست از دخترت. و شما چرا مواظب دومی نبودید قربونت؟
آقای دکتر من اصلا هیچی راجع به این چیزا اصلا نمیدونستم. اصلا نمیدونستم اسکیزوفرنی چیه، نمیدونم پارانوید چیه، یا اصلا بیماریای اینجوری.
ما دست اوکیم فقط چون دیگران میشنوند. نه عزیزم، شما یک کمی باید مواظب این دختر باشید، سر به سرش نگذارید، آزادش بگذارید. ولی یه دکتر میخواید. به نظر من بد نیست که با یه روانپزشک یه مش بدون که دختر رو ببینه یه مشورتی بکنید و یه اصولی رعایت کنید. هست من یکمی نگران شدم چون حرفها یه چیزی بود که بوی یه مقدار به هم ریختگی مغز رو داره. بعدم متاسفانه ماجرای حاملگیتون و تولد و اینام اوضاع رو بدتر و بدتر کرد.
آقای دکتر به نظرتون البته من به تراپیستش همه این چیزا رو گفتم راجع به فامیلی خودم و اینا، به نظرتون با همین ایشون ادامه بده؟
نه او کافی مثلا... نه کافی نیست. شما یه روانپزشک سایکیاتریست بخواید، یه چایلد سایکیاتریست با شرق امریکا باشید دیگه، درسته؟
بله.
بنابراین شما یه اگر مشکل زبان نداری تو اینا، امریکایی هم باشه چون اونقدر یک کسی با تخصصش باشه در حقیقت روانپزشکی کودک و دلوقتي. از حالا شروع کنه با کار کردن برای اینکه تو خطرید.
آقای دکتر به نظرتون امکانش هست که مثلا دختر من یه بیماری داشته باشه؟
بله.
چون که یکی دیگه مثلا از چیز من خیلی سعی کردم، خب طبق حرفای شما مثلا الان کلاس بسکتبال میره، بعد البته خودش اگه دوست داشته باشه اصلا اصراری نمیکنه، ولی خب خودش الان دوست داره کلاس بسکتبال میره، بعد تمام روزایی مثلا جمعه بعد از ظهر شنبه‌هاش، بعد موقع می شنبه‌هاش خب با دوستاشه، با دوستاش میبرمش سینما، میبرمش رستوران، بعد گیتارم مثلا هفته یه روز میره، ولی قبلا خب پیانو میرفت و گفت دوست ندارم، حالا میخوام برم گیتار، گفتم اوکی خب حالا بیا با گیتار، حالا گیتار من الان میگه که دوست ندارم، خیلی پرکتیس نمیکنه، گفتم خب اشکال نداره هر جو خودت،
کاملا آزادش بذارید، یعنی هیچ قید و بندی رو براش قائل نشید جز اینکه صبح پاشه بره مدرسه و بعد یعنی اصلا درباره غذاش و لباسش و دوستاش و میخواد بره کلاس پیانو و میخواد بره کلاس فارسی یا نمیخواد بره هیچ مهم نیست، از زندگی رو اصلا برش سخت نکن، تا اونجایی که ممکنه بذارید با شادی و خوشی بگذره، چون اگر بتونید بحران رو بگذرونی چانس آورید، ولی اگر زیر فشارش بذارید در مورد هر چیزی میتونید بشکنیدش و نکنید. از شما یه بچه بسیار فرجایل و شکننده دارید عزیز، بنابراین همه باید مواظبش باشن،
چون انگشت شستش هم میخوره،
اون که استرابشه و برحال اونا کمترین هاست، بنابراین کاری به کارش حتی سر همون هم نداشت باشید، اگه دلش خواست با همکاری خودش بگید میام مثلا میتونیم کاری بکنم، کمکت بکنم که انگشتتو نخوریم، مثلا میریم از داروخانه میگیریم و میده خوره، خب همین وقت با توافق خودش از این نشدم نشد،
نه اونی که انجام دادم نشد دیگه اصلا کاری باش ندارم، خدا رو شکر از وقتی که با شما آشنا شدم خب خیلی چیزا رو اصلا آزاد و رها کاری بش ندارم،
آره،
ولی هیچ وقت راضی نیست، مثلا
مهم نیست، مثل من
تازه همین که با دوستاشم هست
اصلا مهم نیست عزیزم، اصلا ناراضیه بذارید باشه، اصلا ولش کنید، یعنی شما اگر گفت مثلا اینجوری شو ببخ، متاسفم عزیز، حیف اصلا این که نه چرا فلان با. کاری به کارش نشته باشید و تا اونجا هم که ممکنه بذارید درگیر بازی و دوست بازی و تلویزیون و هرچی از اینا میخواد باشه، چون فشار روش کار دستتون،
آها درسته، پس من الان فقط باید ببرمش پیش
روان پزشک. آره من چون دلم میخواد از اونجا شروع بشه، ایشون یه مواظبت و مراقبت های بکنه، توصیه هایی بکنه، برای رو امیدوارم هیچی نباشه و این بحران رو بگذاریم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کنم.
آقای دکتر یک سوال کوچیک دیگه هم دارم، دختر دومم خب خدا رو شکر اصلا خیلی خوبه و هیچ مشکلی باهاش ندارم، فقط حرف نمیزنه، الان 2 سال و تقریبا 5 ماهشه، بعد خب دکترش از هر لحاظ چکش کرده، هم گوش کنه و حلق و بینی و تمام چیزاش، الان هم هفته یه دفعه یه معلمی هستش که میاد باهاش صحبت میکنه، همون گفتار درمانی باهاش کار میکنه، ولی همچنان هیچ حرفی نمیزنه.
به هر حال 2.5 هنوز خطری نیست، به 3 برسه باز نشون دهنده یه ذره آسیب مغزی دیگه.
بچه‌ها امکانش هست از اون جهت همین،
نه اون به نوعی که دخترت پرستیز اون خطر رو در اون حد نداره، ولی به نظر من او هم میتونه مسائلی داشته باشه، در نتیجه فقط در حد
اینو چیکار کنم، اینو فعلا صبر کنم تا 3 سالی،
بله اگر تا 3 سال رو بگذرونه و حرف نزنه اون وقت ما یک کمی مسئله داریم، ولی اگر شروع بکنی که برخی از وقت هم جنبه جهشی داره اینو پشت سر گذاشته، ولی اسپیش درمانیش رو ادامه بدید،
هر دو زبان رو متوجه میشه، هم انگلیسی رو هم فارسی، من از سپتامبر میخوام بذارمش اسکول، اشکالی نداره از نظر
نه حتما نگذاریدش تا زبان باز نکرده نذاریدش،
واقعا
بله
ای وای من نمیدونستم، من فکر کردم که دیگه خب چون
ملاک سنی سازم، ملاک کامیونیکیشن ارتباطه،
پس فعلا
نه تازه و از پانم اگر سپتامبر میخواد بزنید روز احتمال این که زبون باز کنه هست،
درسته، ولی اگه مثلا
باز کرد بذاریدش اون دیگه دلیل نداره، ولی اگر همچنان کم حرف میزنه یا اصلا حرف نمیزنه نه
آسیب میبینه،
حتما میبینه، برای اینکه اون وقت خیلی چیزای دیگه به هم میریزه که همه میتونن حرف بزنن، من نمیتونم، من از همه کمترم، اون احساس بد کار دستمون میده،
درسته، خیلی ممنون،
خواهش میکنم، در حال خوشحال شدم،
پاینده باشین و
سلامت، مرسی ازم، خوشحال شدم با صحبت کردم،
منم همچنین،
ممنون
شما، خدا نگهدار،
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من 3 سال پیش ازدواج کردم با همسرم و الان داریم کارمون انجام میدیم برای جدا شدن از همدیگه.
شما هر دو چند سالتونه؟
من 36 سالمه، همسرم 34 سالشه.
به من بفرمایید چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
ما 3 ماه با همدیگه آشنا شدیم و انقدر فاکتوره همدیگه رو داشتیم و تیکای همو خورد، دیگه نمیدونم انگار که دوچاره یه هیجانی شده باشیم، تصمیم گرفتیم، یعنی همسرم به من پیشنهاد داد که با هم ازدواج کنیم. من اصلا به ازدواج با ایشون فکر نمیکردم، تو فکر میکردم فاصله سنی داریم، ایشون اصلا به ازدواج با من فکر نداره. ولی وقتی که از من درخواست کرد، به خاطر اینکه خیلی ایدئال من بود و همیشه من تو رویاهام همچین مردی رو میخواستم، دیگه واقعا نمیخواستم که بیشتر زمان بذارم.
سه تا چیزی که در رویاهای شما بود و در ایشون بود چه هست عزیز؟
ببینید آقای دوستو، من همیشه معیارم این بود که یه مرد باید از همه چی یه کوچولو هر چیزی رو داشته باشه، تحصیلات، کار خوب، انسانیت، خداشناس، بعد آدم با شعور، این که منو یه وجود یه زن رو درک کنه، این که من بتونم تو جامعه درش بیارم از لحاظ ظاهر، تا یه حدی من تو دختر قد بلندی هستم، قدش به هم بخوره، قیافش خوب باشه، واقعا وقتی توی جمع صحبت میکنه بدون چی داره میگه و خیلی چیزهای دیگه، خانواده‌اش
و ایشون همه اینا بود.
بله همه اینا بود.
تو دو سه ماه اولم شما همه اینا رو در ایشون کشف کرد؟
ببینین، به خاطر اینکه بسیار آدم صادقی بود و اصلا دروغ نمی گفت و واقعا خودش رو زندگی می کرد، تا نسبی من تونستم اینا رو ازش بگیرم.
بله. ایشون چی خوندن و چی میکنن؟
ایشون مهندسی عمران خوندن و تو کار ساختمان سازی بودن.
خود شما چی خوندید چه میکنید؟
من مدیریت بازرگانی.
خب شما این چیزی که در ایشون دیدید اون زمان، الان که 3 سال ازش گذشته، همچنان همه اون چیزها رو در ایشون میبینی؟
ببینین بله، مشکل ما بذارین بگم چجوری شروع شد. ما همین که بعد از حالا 3 ماهی که بعد از آشنایی که با هم حالا ازدواج کردیم، بعد از حدود 6 ماه شوهر من از لحاظ جنسی انذار دیر داشت، یا نمیشد یا دیر انذار میشد.
چقدر دیر؟
مثلا یه دفعه 40 دقیقه، نیم ساعت، یا اصلا انذار نمیشد. بعد شوهر من بسیار دقیقا نقطه مقابل من، یه آدم بسیار درونگرا، نقطه سنج، واقعا موقعی که میخواد یه سلام احوالپرسی کنه خیلی راجبش حتی فکر میکنه و من دقیقا یه مقدار دختر سطحی، راحتم و ماجرا رو بگذرم و گیر نکنم. بعد البته همسر من یه مسئله افسردگی هم داشت، به من گفته بود که من همون تو زمان دوستی گفت من لزومی داره که شما اینو بدونی که من یه مدتیه که مثلا دارو مصرف میکنم و افسردگی دارم و حتی منو بود پیش دکترش قبل از ازدواج، گفتش که شما باید مثلا ببینید که چی به چیه با این صحبت ها. بعد زمانی که این اتفاق افتاد من خب خیلی ناراحت می‌شدم، برگشتم گفتم که شاید مثلا ما بدنمون به هم نمیخوره یا اینکه ما بعد از هم جدا شیم. قصد من این بود که اونو تکونش بدم، مثلا از این بابت که مثلا من از دست نده به خودش بیاد و مثلا تلاش کنه که این مشکلش رو حل کنه. ولی متاسفانه چون اونقدر نمیدونستم که این اینقدر روی کلمات، روی حرکات اینقدر زوم میشه و فکر میکنه، این مشکل ما داشتیم و من افتادم تو پروسه بچه دار شدم و از یه عمل جراحی میکردم. بعد از عمل جراحی من دیدم همسرم به من یه سری اسمس شروع کرد به زدن، این قضیه مثلا واسه 2 سال پیشه که ببین من هرچی دارم فکر میکنم میبینم حس من به تو مثل یه حس یه همخونه هست، مثل یه حس یه خواهره، یه دوست صمیمیه، تو بسیار آدم شایسته هستی، خیلی ارزنده‌ای و یه عالمه از من تعریف که من هیچ ایرادی از ظاهر تو، از هیچ چیه تو نمیتونم ایراد بگیرم، ولی من احساس میکنم که این مسئله حسیه، این حس تو من یه پیش نمیاد که من به اون اورگاسم برسم. بعد من اون موقع بهش گفتم که اول رابطمونه ما داریم چون شاید هیجانی به تصمیم میگیری به این دکتر روانشناس و از این صحبت ها و قبول کرد، چون اون موقع واقعا این شجاعت رو نداشتیم، نه من نه اون که بخوام مثلا قضیه رو تموم کنه. بعد دکتره مشاورم که رفتیم
متاسفانه یکیشون که راه حلاش جالب نبود و اصلا نتونستیم راه حلاش رو انجام بدیم. یا آقای دکتر که دیگه رفتیم شروع کردن خصوصیت اخلاقی همدیگر رو بررسی کردن، که گفت اول از من شروع کرد که مثلا من چه خصوصیت اخلاقی هایی دارم که شوهر من خوشش نمیاد و مثلا باعث میشه که من دوری کنه و از این صحبت ها، و این ضربی رو من گرفته شد و شوهر من شروع کرد همه چی میگفت، مثلا این خانم من تون صحبت میکنه، تون صداش بعضی اوقات نمیدونم مشکل داره، خیلی چیزای اینجوری، یا خانم من خیلی تجملاتیه، ظواهر خیلی براش مهمه، ما دیدگاهامو با هم خیلی فرق میکنه و از این صحبت ها. بعد اینم نصف نیمه راهه ما ول کردیم، خودش میگفتش که این راه اشتباهه، این حرکت قشنگی نیست که من یه ذره میبرداشتم.
نه 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 نه، اون حاشیه رو نرید از این کاری که تو ازدواجتون کردید الان با من نکنید. نه به من نگید اونجا چی گفتی چی شده. یه سوال، اگر شما به همسرتون میگفتید قبل از اینکه با من آشنا بشی با زنان دیگری که بودی همچنین مشکل،
نه میگفتم مشکل نداشتم، به من نگفته بودم، ولی به دکتر که گفته بودن نه مشکلی نبوده.
یعنی فقط همین؟
بله.
خب شما وقتی با هم آشنا شدید مراحل اولیه ی رابطه جنسیتون با هم ایشون ارضا به در وقت معمول می شدن؟
مشکلی نبوده.
به تدریج بود؟ آیا همچنان اگر 40 دقیقه بود میتونستن خودشون رو نگه دارن ولی فقط ارضا نمی شدن؟ اوکی. شما آخه عزیز من فقط شما رو که کمی نمی فهمم. شما از من یه توصیفی کردید که مرد رویاییتون که چنین چنانی پیدا کرد، بعد اومدی گفتی ایشون افسردگی هم داره، این هم داره، اون هم داره، اون مرد رویایی با اون برداشت شما کجا میخون؟
خب الان همینو میخوام
بهتون. نه حالا صبر کن. نه بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید بادی تایت سخن میگوید.
بادی تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در شکل سازی و زیباسازی اندامه که بدون برش جراحی انجام میشه. بادی تایت میتونه در یک جلسه افتادگی شکم، بازو، رانها و سایر قسمت‌های بدن رو برطرف کنه، چربی اضافه رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگرداندن استحکام از دست رفته پوسته، به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل نتایج دراز مدت بسیار چشمگیری از این روش به دست اومده.
بادی تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77
دکتر رویا طبیبیان متخصص کایروپراکتیک با 19 سال تجربه در درمان و تسکین انواع دردهای ناشی از تصادفات، زمین خوردگی، آرتروز، بیهستی دست و پا و سرگیجه با استفاده از دستگاه‌های مدرن و ماساژ تراپی در ناحیه بیسفود در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-202-2100 310-202-2100 تماس بگیرید.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند متخصص زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند
عضو 08.
مباشر بگو ببینم کیترینگ این جشن با شکوه با کیست؟
اقاروان صد البته این کیترینگ اشرافی کار رستوران حاتم میشن وی هاوس،
یعنی این تزیینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروفهای به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره.
آری قربان، همه و همه با سلیقه و وسواس برای مهمانان خاص که چشمگیر است و یکتا از کیترینگ رستوران حاتم میشن وی هاوس که برپاست. تلفن تماس 949 768 0122.
باریکالله رستوران حاتم میشن وی هاوس.
باریکالله.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، شما سوال
میکردین
از من؟
آره، من سوالم این است که واقعا شمایی که ایشون رو در اون حد ایدئال دیدید و ظرف مدت کوتاهی تصمیم به ازدواج گرفتید، توصیفی که بعدن از افسردگی ایشون، حالا ماجرای ارضایشون اون یه قصه دیگریست که بهش میرسیم، اینا که بعدن اینا که پیدا شد، ایشون هم که از قبل به شما گفته بود، شما چجوری این دوتا رو با هم همراه کردید؟ من یه آدم شاد سرحالم ولی دیپریشن هم دارم، من یه آدم اجتماعی هم و تو محیط اجتماعی چنین شدم ولی افسردگی هم دارم، آخه اینا چجوری با هم میخونه عزیز؟
واقعیتش من اگه زیاد گیر به این قضیه افسردگیشون نکردم، به خاطر که رفتم با دکترشون صحبت کردم و دکترشون به من گفت چیز خاصی نیست، ایشون یه ذره دچار اضطراب و استرس هستن و این قضیه مثلا مشکل خاصی نیست. یعنی منو زیاد روشن اصلا چیزی نکردن که به من بگن.
عزیز من اصلا حرفم این نیست، در نندازید گناهش که یه آدمی اضطراب داره، افسردگی داره، بعد شما او را ایدئال از نظر محیط اجتماعی یا اینور و اونور همه چی میبینید؟ شما چجوری میبینید؟ اشکالی نداره که هیچ، فراموش کنید، اشکال دارن ایشون. من یادم افسرده یادم مضطرب ببینم میفهمم افسرده و مضطرب و جمع و جوره، نگرانه، خیلی کارا نمیکنه. بعد شما اینو ندیدید، همه شد ایدئال. حالا غیر از ماجرای جنسی چه مشکلی الان با هم دارید عزیز؟
بعد این مسئله خب ادامه داشت و ما روابطمون هی کمتر و کمتر شد و یواش یواش دیگه به این نتیجه رسیم آخر سر دیگه برگشتن گفتن که اصلا ما دنیاهامون با هم خیلی فرق میکنه، اصلا نگرشمون راجع به زندگی با هم دیگه متفاوت هستش، به اضافه این که من اون مشکل اصلی منم با شما حل نشده و من احساس میکنم که این مسئله کاملا حسیه و من حسم با شما درگیر نمیشه و حتی یه دو آقای دوست دارم که به ما گفته بود شما شیمی بدنتون شاید به هم نمیخوره و به خاطر همینه.
شیمی بدن به هم نمیخوره یعنی؟
این چیزی که آقای
آخه اصلا معنی نشی بدن که شیمیش،
حالی که من بهشون گفتم که بعدم بگه به من گفتش که من این احساس و اول رابطمون که قبل از ازدواج کردم که من هنوز حسم با تو زیاد درگیر نیست، ولی احساس کردم به خاطر اینکه تو حالا دختر هستی و اینکه حالا تجربه نداشتی این مسئله با سکس کامل ما حل میشه و انقدر فاکتور من و تو داشتی من ریسکو کردم و نمیخواستم تو رو از دست بدم، ولی وقتی وارد زندگی شدیم دیدم که من همچنان اون حسه تو من نیست از بابت شما و من هیچ ایرادی از ظاهر شما و اینا نمیتونم بگیرم و شما به فکر بچه دار شدنی و بهتره که مثلا زودتر.
نه آخه اون حرفا که همش بهانه است، از اونه که حرفا که معنی نه. اولا ایشون یک آدمایی که افسرده هستن تمایل جنسی درشون کاهش پیدا می‌کنه، دو بسیاری از داروهایی که برای ضد افسردگی میخورن تمایل جنسی رو کمتر هم میکنه، سه برخی از این داروها سبب این میشه که دیر ارضایی داشته باشن و بنابراین همه اینا به همین جاست که ایشون اصلا صرف نظر از شما با یه کار پزشکی رو انجام بدن و این بسا با قطع دارو، تغییر دارو یا دادن داروهای دیگه این مشکل رو حل کنن. اینکه یه مردی به یه همسرش بگه من نسبت به تو حسم برقرار نمیشه، ارکشنشون رو یا تحریکشون رو نگه دارن ولی ارضا نشن که ارتباطی به اون نداره ازم، چون مردی که حس و احساسی نداره معمولا اون تحریک یا ارکشن رو از دست میده. آخه ایشون که میگه 40 دقیقه هم داره، آخه اینا با هم نمیخونه از این. نه ایشون مشکلشون چیز دیگه است، ولی آخه اصلا من تعجب میکنم که شما چرا خواستید دنیا رو اینجوری ببینید و هنوزم چون نگاهتون واقع بیدان نیست، یعنی توضیح که میدید عزیز. بعدم شما الان ایشون برمیگردیم که ما جهان بینیمون اعتقادات و مثلا شبیه، خب این اولین حرفی است که شما تو ارتباطات اولیه مشخص معلوم میشد، به اینا نرسیدید.
بله.
فاصله سنی هم بود. آخه شما قبلا چقدر رابطه جدی داشتید تو زندگیتون عزیز؟
من داشتم من 3 نفر تو زندگی من بودم، هر همشون هم مثلا 2-3 سالی رابطه همون جدی بوده و به ازدواج بوده، ولی خب سر یه مسائلی به هم خورده.
هیچ کنم از اونا بودن با سنشون کمتر از شما بوده؟
یه نفرشون 1 سال از من کوچیک‌تر بوده.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 6 تا خواهر هستیم.
شما چندومی هستی؟
من 5می.
خب شما میدونید عزیز 6 تا دختر توی خونه، 5می یعنی lost child، یعنی کودک گم شده. خب اون حال شما حال درستی نبوده و توی مدت هم موندید. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 3 نفر هستن، خودشون تک بزن با 2 تا خواهر.
چندومی هستن ایشون عزیز؟
اولی.
خب ایشون هم یه نگاهی خواسته. ببینید عزیز، متاسفم از اون چه اتفاق افتاده، ولی جایگاه شما تو خانواده درست نبوده، در یه محیطی مانند ایران درست نبوده. شما به زور خودتون رو به یه چیزی که دوست دارید وادار میکنی، بعدنم به اینجا رسیدید، یک کمی کار رو مشکل میکنه. من نگران افتادن شما هستم عزیز.
بله.
یعنی نگران
آقای دکتر صدمه کشیدم به علت این که زمانی که به من گفت من به تو حسم مثل حسه یه هم خونه حسه یه هم مثلا خواهره، من تو این 1 سال همش ایراد تو خودم میگشتم.
حالا عزیز ببینید، این که کسی ما رو نمیخواد مهم نیست، حالا بگذاریم از که یه روزی میخواست تا ما ازدواج کردی، ولی چه اهمیت داری که میلیون ها تا میلیارد ها نفر ما رو نخوان. ملاک این که ما یک خوبیم یا بدیم دیگران نیستن. برای تازه این منم، هر کی میخواد بخواد، هر کیم نمیخواد گورشو گم کنه بره. بنابراین دلیل نداره که این حساسیت ها رو داشته باشیم راجع به این موضوع. فقط ببینید عزیز، شما توی جامعه مانند ایران، توی خانواده‌ای که اونم پدر مادر بزرگوار شما همچنین بچه پشت سر هم آوردن و به هر حال شاید هم فکر میکردن بعدش میتونه پسر باشه، که البته میخواستن میتونستن، یا البته مال زمان اونا که نه، و بعدم همینجوری آمدن. بعدم شما به خاطر همین موضوع مسئله اصلی و اساسیتون دختر تو این خانواده بودن و ازدواج بوده، یعنی شما ناچار دور این مرکز و محور به عنوان تنها راه درست زندگی میگشتید. چنین نیست عزیز، ازدواج یه روزی هدف بوده، امروز یه وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی. اگر یه همچین چیزی رو موجب نشه همون بهتر که نباشه، یا اگر هست تمام بشه. این که خودتون خیلی اذیت نکنید، برای که اگر باز بخواید ارزش خودتون و اهمیت خودتون رو، حتی هر چیزی مربوط به خودتون رو، به اینکه یه مردی منو میخواد یا نمیخواد فکر کنید، از پا در میایید عزیز. من نگران شما هستم، علتی که اون سخت به شما گرفتم ولی خواستم ببینم چه هست در وجود شما. نه به دلیل آنچه که اتفاق افتاده، بدجوری وقتی به ماجرای مرد و ازدواج و اینا میرسه غیر عادی میشید عزیز، یعنی اون توانایی همه میره کنار. الانم چند روز ماجرای ازدواج طلاقتون جدی و حتمی و قطعیه؟
خیلی جدیه آقای دکتر، فکر میکنم تا هفته دیگه تموم میشه، یعنی داریم کاراشو انجام دادیم که توافقی تموم بشه.
خب اون که
میدونین آقای دکتر، متاسفانه من این آدم رو انقدر برای خودم بوت کرده بودم.
بله.
و شکستن این بوت تو ذهن من منو اذیت کرد. و فرمایش شما درسته، من یه جای دیگه فقط میخواستم زندگیمو نگه دارم. شاید واقعا همون سال اولی که ایشون به من این حرفا رو زد بعد من تمومش میکردم، ولی احساس کردم که حالا همون مصرف داروها شاید باعث شده و با کمک همدیگه میتونیم این مشکل رو حل کنیم. ولی الان انقدر سیور هستن ایشون که مثلا میگن نه اصلا داروها و این چیزا اصلا ربطی نداره و این قضیه حسیه و من اصلا این کارو دارم به خاطر شما میکنم، ما اصلا دنیامو با هم فرق میکنه، تو یه زندگی 20 ساله برای من ساختی، تو خیلی تجملاتی هستی و خیلی چیزایی، تو بخوای به بچه مثلا فکر کنی باید حتما لباسای بچه از فلان جا بیاد و از این صحبتهای این مدلی. من میخواستم از شما بپرسم پس من اگه به جدایی دارم فکر میکنم درست دارم فکر میکنم؟
آره عزیزم، نه این ازدواج که تمامه با این حرف و عزیز، چون ازدواج اصلا غلط بوده، ازدواج غلطی بوده، فقط شما دیر رسیدید به این که غلطه و اون حرفی که زدید حرف درستی بود که یک سال بعد واقعا اون جرأت و شجاعت روبرو شدن با این واقعیت رو نداشتی. نه اونو میشه فهمید عزیز، یعنی و بعد امید به این که شاید تغییری بکنه، بعدم مثلا وقتی بهانه ایشون موضوعی است که بیشتر جنبه پزشکی داره برای اینکه، ولی به هر حال ایشون هم مسئله و مشکل دارن، هم ازدواجشون و انتخاب شما، هم حالا این بازی رو دروردن و این حرفا رو زدن، بعد هم اون سابقه افسردگی. نه از نظر من عزیز این ازدواج که حتما تموم شده است و بی خودی خودتون رو شما مجبور به یه چیزی نکنید. امیدوارم بپذیرید که این که آدم رو نخواد، این که آدم ازدواج کنه جدا بشه هیچ معنی نداره. میلیاردها نفر از اونایی که جدا نشدن حالشون و نتیجه اون زندگیشون میتونه بدتر از شما هم باشه. به من بگید چقدر بچه دلتون میخواد؟
خیلی آقای دکتر.
چرا عزیز؟
احساس میکنم که حس مادر شدن تون خیلی زیاده و احساس میکنم که دوست دارم که یه موجودی از خودم به این دنیا بیارم و تربیتش کنم.
به هر حال مواظب باشید به خاطر بچه باز اشتباه نکنید. برای که فقط امتحانتون کنم میگم، شما اصلا یه آقای الان پیدا بشه مرد خوبی باشه، دو تا بچه داشت باشه، همسرش هم فوت کرده، بچهشون یکیشون یه سال و نیمشه، یکیشم چهار سالشه، شما میخواید این آدمو؟
نه خیلی.
نه ببینید عزیز، شما چاره جز یه مقدار ایدئال گرایی نداشتی، برانم هم هنوز همونه.
بله متاسفانه من قبول دارم این فرمایش شما، من خیلی دنبال چیز ایدئالم
به اون
و به خاطر همینم دیر ازدواج کردم.
ببینید به همیشه از که من به مسخرگیتون سیدی میگم که خانم آقایون ما نه زن خوب داریم نه مرد خوب، همین مثل خودتون که لغتای بد به کار میارم اونجا هستن، بگیرید یکشو برید بارم خلاص کنید، یه وقتی اینقدر سخت میگیرید کار مسئله و مشکل میشه. به هر حال عزیز طلاق رو بپذیرید، خودتون رو هم به عنوان کسی که این لغت رو میدونم متاسفانه در فرهنگ ما بد جوری و بد شکست خوردیم، نه شکست، ما جنگی نداشتیم که شکست بخوریم، یه فکر کنیم یه نفری رو دوست داریم مناسبه به این نشستیم که دوستش نداریم یا مناسب نیست و بجرد این که به هم دیگه آزار ندیم جرأت و توانایی رو داشتیم که جدا بشیم. بنابراین اون رو بپذیرید عزیز و طلاقتون اشتاب ناپذیر، امیدوارم اذیت نشید، بی خودی هم فکرهایی نکنید، ولی یه مقدار بیاد روی واقعیت ها برای این که اون مسئله است. و ضمناً تو ایران چون هستید سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نباید من ای نشنیدید قبل از این که درگیری پیدا کنید بشنید. ضمناً نخواهید ثابت کنید یک من خوبم، دو من سکسی هم، ببین چقدر مردا منو میخوان، سه من بچه میخوام، اینا نباید دلایلی باشه برای ازدواج شما یا برای نزدیکی به مردا. بنابراین مواظب خودتون باشید حیفید عزیز، بی خودی توی شرایطی بار آمدید که اونجا اذیت شدید و آسیب دیدید، خودتون عیبی ندارید، برحال یه دختری هستید که خواستید بهترین ها رو داشته باشید و بهترین ها بشید، ولی خب ما تو دنیایی هستیم که خیلی طبیعت این گونه با هیچ چیز برخورد نمی کنه، ولی امیدوارم موارد دیگر زندگیتون یا مورد دیگر زندگیتون چیزی باشه که باش راحت و خوب و خوش باشید. مواظب خودتون باشید، مواظب بیشتر درباره خودتون و درباره مسائل مربوط به انسان بدونید که گرفتاری از این قبیل دیگه پیدا نشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم آقای دوستو،
ممنون
از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم عزیز،
مرسی، قربان شما، خدا
نگهدار. شنگ و نجمن، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختم.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خورا
گرفتم.
عبور از گراند کانیون با کلاغ‌پر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چه کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس ده فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهن باش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش. برای وام نگران نباش.
برو به بچه ها بگو حاضر شن، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنی. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. سر بمیریم.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی ساده.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
دوستان عزیز با سلام، آنجلو طالبی هستم و امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه هر کجا که هستین. امروز بازار بسیار بازار قویه، 76 روز طول کشید که بازار از 22000 بشه 23000. امروز سال 50 بار دیگه بالاست، 23151. این بازار رشدی که داره میکنه واقعا بی‌نظیر و قابل ستایشه. البته امروز فقط داو جونز اینطوری شده، S&P و نزدک خبری به اون صورت نیست، اونم به خاطر IBM. IBM بهترین روز از 2009 تا به حال داشته. تا 9% قیمتش بالا رفته بود، رفت بالای 160 دلار. برای کمپانی که 4% هم دیویدن میده و 19.5 میلیارد دلار پول ساخت، بعد جد بقیه دنیا سر کول هم میزنن، کمپانی تکنولوژی با کامپیوتری آمریکا واقعا خیلی رشد خوبی دارن میکنن. خبر بزرگ بازار فقط اینه، یعنی تحت شعاع قرار داد تمام خبرهای دیگر رو. برای کمپانی به این بزرگی تو یک روز 9% بره بالا بسیار قابل توجهه. بعد داو جون 156 واحد بالا، 23154. S&P 500 فقط 3 واحد بالا، 2562. البته هنوز بالا سخت میگم، فقط یعنی با در مقایسه با 156 واحد داو جون. نزدک 10 واحد بالا، 6633، 6633. طلا 3.20 دلار پایین، 1283 دلار. نفت 16 سنت بالا، 52.04 دلار. بهره 10 ساله رو می‌بینیم که 0.04% بالا امروز. بعدو داشتم میدم پایین و دوباره برگشتم بالا. 2.34% امروز می‌بینیم که یورو 1.175 دلار. شاخص ترس دقیقاً 10.25% پایین. شاخص ترابری حمل و نقل ترانسپورتیشن 76 واحد بالاست، 9900. یادتون باشه به 10000 هم رسید، 9900. و گازولین 1.63 دلار در سپات پرایس، سپات این نقطه شروع فروشش، نقره 17.01 دلار، 3 سنت پایین. و بهرهای دو ساله من بعضی وقتا میگم 1.56%. واقعا برای دو سال شما پولتون رو قرض بخرید، 1.56% میره وقتی بقیه بازار این اتفاقات داره میافته. بریتیش پاوند هم میبینیم که امروز یه مقدار قوی تر شد، 1.32 دلار شد. و 1 دلار آمریکا، 1.245 دلار کاناداست. و اوکی، 1 دلار آمریکا 113 ینه. امروز ما می‌بینیم که دلار برای ین قوی‌تر شد. دوستان عزیز، من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، CFP Professional Practitioner، دعوتتون می‌کنم به آفیس ما زنگ بزنید اگه کاری دارین. بعد این نکته هم که می‌خواستم بگم اینه که با خانم اودا داشتم سوال می‌کردم دیروز، خانم اودا به من گفت شاید اینو بگو مردم بیشتر متوجه شن. کمپانی ما و خود من Registered Investment Advisor هستیم، بهش میگن RIA. این جواز و این تحصیلات و رسیدن به این نقطه RIA که زیادم آسان نیست، میتونه شما باعث شد که ما بتونیم Investment Advisory بکنیم و Register هم شدیم. چون کسی که میگه Investment Advisor هم باید رجیسترد بشه و به اونا میگن RIA. بعد اگه کسی شما میگه investment advisor، هم بگو are you registered investment advisor یا خودتون میگی investment advisor. این بسیار نکته مهمیه. از طرف investment advisor یک کاری که ما میکنیم، شماره یک اینه که تکس کمتر بدین. البته با این اصلاحات و بهسازی مالیاتی که پرزیدنت ترامپ در نظر داره، من جدی نمیدونم چه اتفاقی برای کورپوریشن آمریکا میفته. مطمئنن 3-4 تریلیون دلار وارد برمیگرده آمریکا به خاطر پایین آمدن، اگر پرچه پایین آمدن مالیات بر کورپوریشن ها، کمپانی ها 35% به 20%. این خیلی کمپانی ها برمیگردن اینجا، هم به خاطر نشنالیزمی که الان تو آمریکا داره جوشش میاد، و همین که شغلا رو برمیگردنن اینجا. اگه این اتفاق بیفته، بازار سهام آمریکا همینطور میتونه ادامه پیدا کنه، بالاتر هم بره. ولی این بهسازی مالیاتی، اصلاحات مالیاتی یا تکس اوورهال، تکس ریفورم، این ریفورم کردنش، این تغییر شکل دادن مالیات، چون میگن خیلی ها میتونن تکس ریفورمشون فقط با یک کاغذ بفرستن. بدون باشه تکس آمریکا تو 8 سال اخیر تقریبا 3000 صفحه بیشتر شده بود، خیلی کامپلیکیتد شده بود و این میتونه یه مقدار ساده ترش بکنه. البته هنوز تکس که باید بدین، تکس پلانینگ بسیار خوبه که انجام بدین، چون اگه تکس ها رو هم رفته به 35-40% هم برسن، هنوز اگه شما یه دلار کاری کنید اون دلار روش مالیات ندین، تمام دلار استفاده میکنین، اگر نه 60% استفاده میکنید. این فکر کنید شما اگه 100 دلار تیکه پیتون باشه بیشتر میتونید خرج کنید یا 60 دلار تیکه پیتون باشه، یا نال خرج کنید پس انداز کنید برای خانواده مصرف کنید و اونو هر ساله شما میگین، چون یه چیزی باشه که هر ساله بتونید از مالیات کم شدن مالیاتش استفاده کنید بسیار خوبه. به این میگن تکس پلانینگ. دوستان عزیز، من با خیلی حسابدارا صحبت میکنم، شما از حسابدارتون انتظار تکس پلانینگ نداشته باشین مگه اینکهشون تو کار تکس پلانینگ باشن. تکس پلانینگ یعنی ایجاد و تأسیس شرکت های مختلفی یا تراست های مختلفی که از اون طرف شما مالیاتتون رو کم میکنید، یا محصولات مالی که از اون طرف شما مالیاتتون رو کم میکنید. پس اون شد تکس پلانینگ. یکم اینوستمنت پلانینگ. اینوستمنت پلانینگ اینه که این پولتون سرمایه‌تون چگونه رشد بکنه. البته همتون عزیز ما خیلی تو مستقلات هستن، تا بالا هم برایشون خوب کار کرده و برای بعضی هم کار نکرده، البته موضوعی که کی خریدنش، ولی به جز اون خیلی کارهای دیگه هم میتونیم بکنیم. مثلا با توجه به اینکه سن شما اگه به زمانی برسیم به قول امریکایی ها simplify your life یا زندگی ساده تر کنید، خیلی طرق مختلف دیگه هست که خودتون نباید درش زیاد کاری انجام بدین و برای شما همسرتون درآمدهای خیلی خوبی رو وجود میاره و رشد هم میکنن. بستگی داره که شما در فاز رشدی زندگی باشین یا در فاز پخشی زندگی باشین. میگن accumulation phase and distribution phase. accumulation phase زمانی که شما ثروت رو جمع میکنین، distribution زمانی که میخواین بردارین لذتش رو ببرین یا اصلا لذت نبرین، همه رو به بچه هاتون بدین، بس دیگه چی کار میخواییم بکنی خودتون. و استیت پلانینگ اینه که به اساس آرزوی که شما دارین و به اساس میل و رغبت شما و به اساس این که شما چه برنامه ریزی میخواییم بکنید برای عزیزانتون، اونو میگن استیت پلانینگ. چون خیلی وقتا what you wish may not happen، چیزی که شما فکر میکنید اتفاق میفته ممکن اتفاق نیفته، و برای این که مطمئن تر بشین که اتفاق میفته خوب اعتقاد استیت پلانینگ انجام بدین. آفیس ما طریق وکلا و حسابدارانی که با ما کار میکنن، ما تیمین رو انجام میدیم براشون. البته شما، من امروز راجع به بزنس استیت پلانینگ میخوام صحبت کنم، چون وقتی استیت پلانینگ شما میشنوید معمولا خانواده رو فکر میکنید. بزنس استیت پلانینگ مهمتر از پرسونال استیت پلانینگه. الان براتون میگم چرا. یه خانواده اومدن پیش من، یه گستیشن دارن، اون خانوم یه خانمی صاحب این گستیشنن و برادر شوهرشون هم صاحب بقیه گسته، یعنی نصف نصف گستیشن هم. حالا این خانوم بچه هاش شوهر کردن، کاری میکنن که به گستیشن زیاد مربوط نی، اصلا علاقه ندارن که وارد کار گستیشن بشن. اون آقا چند تا بچه داره ولی یه پسرش که اکانتنته، اون میخواد این بال به گستیشن بشه. حالا این خانم فکر میکنه که برادر شوهرشون و پسر برادر شوهرشون با همدیگه کنترل بیشتری دارن تو این بزنس میگیرن تا این خانوم که سلامتیشون هم 100% نیست و استرس هم دوست ندارن. خیلی وقت هم هست، البته اون برادران خیلی برادران خوبی هستن، خیلی هم دیگر رو دوست دارن و مسئله نیست، ولی برای اینکه مسئله اتفاق نیفته، چون خیلی وقتا میگن تفاهم میشه سوء تفاهم. خیلی وقتا شما ممکنه اول یه بزنس رو میخرید، هندشیک و با همدیگه لفظی صحبت هایی بکنید که بعدا میگه من چه حرفی نزدم، تو چه تو اینو گفتی، من اینو گفتم. برجت برای اینکه اتفاق نیفته، شما از طریق بایسل اگریمنت یک قرارداد خرید و فروش یک بزنس تجارت بر اساس قیمتی که بهش میگن stipulated price، یعنی قیمتی که در حال حاضر شما تعیین میکنید و میتونید برایش فرمولا هم بزنید که اگر من اتفاقی افتاد شما این کار رو بکنید و اگر شما اتفاقی افتاد ما این کار رو براتون میکنیم. چون میگن you want to be your partner's partner not your partner's wife partner your partner's husband partner، یعنی شما میخواید پارتنر خودش باشی نه زن و بچهش یا بعد از اگه شخصی فوت کنه. به اینا برای اینکه فاندش کنید کمپانی های بیمه یک حسابایی دارن به اینا میگن cross purchase، یعنی خرید زبدلی، این برون میخره اینم برون یکی میخره. به این فکر کنید دوتا اونر هستن و دوتا بنیفیشیری، یه زبدر بزنید اینا رو به هم بچسبونید، پارتنر A و B دارین، A یه بیمه داره B بنیفیشیریشه، B بیمه داره که A بنیفیشیریشه. من میگن که مثلا اگه بزنس 4 میلیونه میگه 2 میلیون دلار دث بنفیت برای تو، 2 میلیون دلار دث بنفیت برای من، و اگه فوت اتفاق بیافته در از کش اینجکشن تزریق نقدینگی در بزنسه. چون وقتی اتفاقی میفته بهترین چیز اینه که یک نوع تزریق نقدینگی یا کش اینجکشن بشه، و خوبی این کش اینجکشنی که دولت آمریکا میگه روش نباید مالیات بدین. من فکر نکنم از این هدیه بهتر باشه که شما 2 میلیون دلار بگیرین به تمام خانواده کمک بکنین و روش هم مالیات ندین. خرجی داره، البته خرجی داره، البته بهترین خرج هاست میگن opportunity cost، خرجی که فرصت زندگی رو بعدا برای شما خیلی بهتر میکنه، میگن opportunity cost. اون خرجش هم تازه تکسی داشته باره به بزنس شما اگه درست انجام بشه. به این میگن funded by sell agreement. حالا اگه شما بزنسی ها دارین برای اینکه خانواده خوب با هم دوست بمونن و بعد از شما بچه های پارتنر رو با هم دیگه دشمن نشن، و اساس 38 سال بزنسی که من دیدم این چیزها رو برای خودتون این کار رو انجام بدین. شما میتونید به دفتر ما زنگ بزنید 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید، حتما با خانم اودا یک کسی اینجا هست صحبت کنید، بگین جریان چیه، خواهش میکنم که خانم اودا یا اشخاص دیگه به من بگن، من به اساس صحبتی که شما میکنید یه اطلاعات جمع میکنم بعد بهتون زنگ میزنم میگم به نظر من این کار رو بکنید و چگونه بزنس شما رو قوی تر بکنید. و این بود مبحث بزنس استیت پلانینگ یا برنامه ارث و میراث در تجارت. من آنجلو طالبی و همکارانم برای شما روز خوبی آرزو میکنیم. بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز رجیسترد اینوستمنت ادوایزر 310-205-9000 روز خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مجده مجده، راگ دیزاین قوقا به پا کرده، بشه تابید که برای این حراج بزرگ حتی یک دقیقه هم نمیشه صبر کرد. راگ دیزاین تمام موجودی مغازه و انبارهای خودش رو یک جا به صورت کلی، جزئی، تک فروشی به حراج گذاشته. شما میتونید نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی رو در هر سایزی از 1 متری بگیر تا 100 متری تو این حراج بخرید. همه قالی‌ها و فرش‌ها به هر تعدادی که باشه شما اونا رو با قیمت عمده فروشی می‌خرید، یعنی چوب حراج زده به دار قالی این راگ دیزاین. همین الان گوشی رو بردارین با 949-366-6060 تماس بگیرید. راستی اگه همین امروز به راگ دیزاین برین میتونین یه فرش دستباف اعلای 800 دلاری رو که 3x5 فوت هم اندازشه فقط و فقط با 90 دلار بخرید. میگم که باور نکردنیه. شما با شماره 949-366-6060 تماس بگیرید، به راگ دیزاین برین، خودتون از نزدیک ببینین.
مرکز هنرهای نمایشی والی ساننبرگ با همکاری مارک امین، پشتیبانی مرسدس بنز بیورلی هیلز و بنیاد فرهنگ تقدیم می‌کند. فدرز آف